بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. موضوع بحث ما در این چند شب ادامه مباحث آثار گناه در زندگی فردی و اجتماعی از روایات حضرات معصومین بود. منتها عرض کردیم در موضوع گناه بحث خیلی گسترده است. خواهش میکنم دقت کنی. یعنی ما موضوعی مثل موضوع معصیت در موضوعات اخلاقی به این گستردگی نداریم. ما اگر بخوایم فقط اسامی معصیت رو، یعنی واژه گناه که فارسیه، معادلش در عربی چیه، همین فقط اسامی معنای گناه رو در روایات و آیات بررسی بکنیم خودش یک دهه میطلبه. وجه تسمیه اون رو هم توضیح بدیم خودش یک بحث مبسوطی رو میطلبه. مثلا چرا به گناه زند میگن؟ زندمه، دنباله است. یک شب بعد رو همین قصه صحبت کرد که هیچ گناهی به خودش ختم نمیشه، هر گناهی به گناهان دیگه‌ای وصله. لذا به خاطر همین میگن زند یا ذنوب، که تو دعای کمیل ما از این واژه زیاد استفاده میکنیم، دیدیم کردن. اللهم اغفر لی از ذنوب التي فلان. یا چرا سیئه میگن؟ یا چرا خطیئه میگن؟ اسم چرا میگن با اسم با سه نقطه؟ 13-14 تا واژه هست در روایات و آیات به معنای معصیت. خود معصیت خودش یکی از اسامی گناه. خود این یه ده شب طول میکشه. یه بحثی هست در رابطه با گناه، گناه در قرآن کریم. خدا اومده گناهان رو به دو دست تقسیم کرده در قرآن. یه سری از گناهان رو قرآن میگه ما برای اینا عذاب داریم. یک سری از گناهان خدا میگه ما برای کسایی که اهل این معاصی باشن آتش جهنم رو آماده کردیم. حالا فرق بین عذاب با آتش و نار چیه؟ این خودش یک بحث مبسوطی رو میخواد. تازه عذاب در قرآن خودش بحث قشنگی داره. فرق عذاب علیم با عذاب شدید با عذاب مهین اینا چیه؟ اونم باز در 13 نوع فقط عذاب در قرآن مطرح شده. مثلا یه عده این فقط عذاب مهین براشون هست، عذاب علی مال یه گروه دیگه است. این خودش بحث زیبایی داره تو این زمینه. حالا این آتش کدوم آتشه؟ این آتش آتش دنیایی است؟ آتش قهر خداست؟ عذاب عامه و نار خاصه؟ تو جهنم فقط آتشه؟ این میطلبه که با همدیگه یه سفری گردشی بریم جهنم و برگردیم. اینو جدی عرض میکنم، چون بعضیا حاضرن سفر به بهشت داشته باشن. تو بهشت چه خبره؟ قصور و شراب طهور و نمهوری و قلمان و اینها. تازه اونا هم که درباره بهشت حرف میزنن خیلی بی‌انصافی میکنن. الان من از هر کی بپرسم که تو بهشت چه خبره، همه میکنن بهشت هم بخور بخوره دیگه، بله، و یه کارهای دیگه، همین اینو میگن بهشت. در حالی که بهشت این نیست. این بهشتی که شما براتون تعریف کردن مال بی کلاسای تو بهشته. قرآن میگه 11 تا نعمت معنوی دارن بهشتیا. تو بهشت کلاس درس هست، امیرالمومنین کلاس داره، سیدالشهدا کلاس داره. اونجا باب تکلیف نیست و باب تشریع، ولی باب کلاس و علم و اینا که هست. مثلا این حوض کوثر یعنی چی؟ خیلی ها فکر کنن حوض کوثر مثلا یه چند برابر از حوض خونه خودشونه. حضرت هم یه چند تا کاسه گذاشتن از این کاسه های کوچیک آب خوری، بله، همه هم به صف سرای محشر، هر کی از دست مولا از این حوض آب بخوره میره بهش. اینا نیست. حوض کوثر یه کنایه است، آب یه کنایه است. الان شما اگر برید توی مباحث تعبیر خواب، میگن اگر کسی خواب ببینه آب میخوره، یا در حمام داره دوش میگیره، یا به خصوص تو رودخانه و دریایی داره شنا میکنه، آب در خواب تعبیر علم داره. خورشید به معنای روشنایی و هدایته. هر کدوم از این واژه ها، حالا حوض کوثر و آب حوض کوثر، این معناش اینه که هر کس در دنیا از منابع معرفتی اهل بیت استفاده کرده باشه، یعنی اهل قال الصادق و قال الباقر بوده باشه، این میشه حوض کوثر و این میشه آب حوض کوثر و این دلیلی میشه برای ورودش به بهش. یعنی در دنیا سر سفره اهل بیت نشسته باشه، نه اینکه اونجا یه حوضی هر که آب خورد میره، هر که آب نخورد نمیره. یعنی میپرسن صحرای محشر، شما 70 سال 50 سال کمتر بیشتر در دنیا زندگی کردی، چه حظی بردی از اهل بیت؟ چقدر اهل بیت رو میشناسی؟ چند تا از خطبه های نهج البلاغه رو حفظ کردی؟ باش عمل کردی؟ دیوید بکام رو از امام حسین بیشتر میشناختی؟ حتیش ببینید به خدمت آقای دیوید بکام، اونجا ببینید اونا هم یه صرفی تشکیل داده موردش رو جمع کرد. شما از دست ایشون باید آب بنوشید و هر جا ایشون تشکیل بردن شما دنبالش برید. نه نمیگم بخندید، اینا دارم میگم یه تکونی بخورید. خیلی زشته که امروز جوان شیعه ما چهره های تلویزیونی رو از الگوهای دینیش بیشتر بشناسه، یا فوتبالیست ها رو با تمام احتراماتی که دارن، من میگم هر چیزی جامعه نیاز به همه چیز داره دیگه، مثلا هنرپیشه میخواد، دکتر میخواد، مهندس میخواد، ورزشکار میخواد، تو تمام عبادی که ورزش داره، ما مخالف ورزش نیستیم، کسی سوء استفاده از بحث ما نکنه، ولی به همون اندازه که شما برای توپ ارزش قائلی، برای دین دیکاش ارزش قائل بودی. همونطور که شما برنامه 90 رو دنبال میکنی، ببینی کجا کدوم تیم چرا باخته، چرا برده، چرا دعوا شد، چرا چنین شد، چرا چنان شد، اینطوری هم تو اومدی یه برنامه 90 میگذاشتی دنبال میکردی برای چی شیطون پرست دارن توی تهران یارگیری میکنن. اینا گله که داریم ما میخوریم دیگه. برای چی بهایی دارن کار میکنن؟ برای چی وهابیت دندون تیز کرده برای تهران، برای کشور شیعیه امام زمانی؟ برای چی مسیحی ها سرشون شلوغ شده؟ من آمار حق ندارم بگم، نه من، هیچ سخنرانی و درستم نیست، ولی بعض از آمارا بدن آدم میلرزونه که اینا چقدر دارن رو مخ جوانای ما کار میکنن. مسلمونی که نسل در نسلش مسلمانه، الان میبینیم کارش به جای رسیده که صلیب مسیحی تو سینش میندازه و کلیسا جذبش کرده. البته اینایی که میرن، وقتی آدم میره باشون صحبت میکنه، میده اینا همون موقع هم که فکر کردن مسلمونن، مسلمون نبودن، اولش هم مسلمون نبودن. ولی یک جوونم وقتی پاش به کلیسا باز شد و به اسلام شک کرد، این گله داریم ما میخوریم، ضربه است ما داریم میبینیم. خب کی حرفا درد براش درد آوره؟ کسی که یک جمله غیرت دینی داشته باشه. و کسی غیرت دینی داره که عربده نکشه، وقت بگذاره، انرژی مصرف کنه، زمان خرج کنه، حرف بزنه. این میکروفون رو میبینین؟ این میکروفون با 4 متر سیمش صدای یک سخنران رو به هزاران نفر میرسونه. ما خیلی همون ارزه این که صدای امام زمان رو به رفیق چند سالمون برسونیم نداشتیم. ما میدونیم رفیقمون چند ساله نماز نمیخونه، میگه به ما چی که نمیخونه، موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش. بدبختی اینه که ما به چیزهایی الان اهتمام میورزیم که وقتی میمیریم تو همین دنیا دفن میشه، اصلا مال همین دنیاست، هیچ کاری با آخرت نداره. حالا فلان تیم ببره یا ببازه، این چه تفاوتی داره برای شب اول قبر من؟ کدوم از سوالات دو دادگاه الهی اینه که تو طرفدار کدوم تیم بودی؟ ولی میپرسن من ربک، من اماموک، من نبیوک، من کتابوک. میپرسن از کدوم تیم مذهبی بودی؟ تیم فوتبال تو نمیپرسن، ولی میگن تو الگود کی بوده؟ امامت کیه؟ الگود کیه؟ تو اینا ما موندیم، اینا موندیم، ایناست بدبختی جامعه امروز ما. به چیزی اهمیت میدیم که اینقدر ارزشش رو نداره و به چیزای اهمیت نمیدیم که تمام حیات ما بستگی به او داره. مثل دانش آموزی که، مثال بزنم، دانش آموزی که درس اصلی مدرسه‌شو نمیخونه پس آدم امتحان داره، اما روزنامه ها رو زیر رو میکنه. میگه چرا درس نمیخونه؟ میگه چرا مطالعه دارم میکنم، من روزی چند ساعت مطالعه میکنم. یعنی اینه که تو مطالعه میکنی، این مال شب امتحان تو نیست، این فردا نمیبرسن تو روزنامه اطلاعات کیهان یا همشهری فلان روزنامه چی نوشته. تو درس اصلا این نیست. چرا کتاب دستش میگیره ولی رمان میخونه؟ میگه بابا تو ریاضیت ضعیفه، تو فردا بعد امتحان تاریخ بدی، تو امتحان فیزیک و شیمی داری، رمان برای چی میخونی؟ میگه من خیلی کتاب دست میگیرم. و چه کتابی؟ کتابی که بخواند یا نخواند فعلا هیچ فرقی به حال او نداره، این فردا امتحان مدرسه کلاسیک خودشو داره و به چیزی اهتمام میورزه که نیاز بهش نیست. غرض این که گناهان و معاصی اینه که ما یکی از بدبختیام اینه که درباره جهنم هم هیچی نمیدونیم، درباره بهشت که یا شکمیست یا معذرت میخوام مسائل جنسیست. یعنی بهشت یعنی برم بهشت، اوری و قلمان و همین، یعنی نگاه نگاه سکسیست، خیلی عذر میخوام، این نگاه ما به بهشته، پایین ترین نگاه و سخیف ترین نگاه و زشت ترین نگاه به قرآن کریم. خبر نداریم که بابا تو بهشت 11 نعمت معنوی است، قرار خدا با ما حرف بزنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرار ما سر کلاس امام حسین بریم بشینیم. این که حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، این تفسیر آیه است، این تفسیر روایته. یعنی فرشته میاد رو زانوی این بهشتی کلاس بالا، نه او بهشتی بی کلاسی که فقط بهشت و به خورد و خوراک میدونه و حوری قلمان، او همون حوری و قلمان رو بهش میدن. اما خیلی از بهشتی ها خیلی فازشون بالاست، حوری میاد بیشتر رو زانوی او و نوک بینی او به نوک بینی بهشتی مماست میشه، نگاش نمیکنه، دست میزنه به سینش میبر کنار، اصلا من برای تو نیومدم اینجا، من اگه فکر مونی عبادت کردم به خاطر که به تو برسم که نیومدم، که من که ملول گشتمی از نفس برشگامی. این نزدیکی حوری با بهشتی رو داره تداعی میکنه این جمله شعر جناب حافظ، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی یا قیل و مقال آدمی میکشم از برای تو. به خدا میگه من اومدم با تو حرف بزنم، من اومدم جمال علی ببینم، من اومدم سر کلاس حسین بنشینم. تو روایت داره امام باقر فرمود یه سری از ملائکه ناراحت میشن، اعتراض میکنن به خدا، خدایی مگه تو ما رو برای این خلق نکردی؟ میگه بله من شما رو برای این خلق کردم، ولی این برای شما بهش نیومده، این برای من اومده بهش. امیرالمومنین چندین بار فرموده خدایا نه من کاری با بهشت دارم نه کاری با جهنمت دارم، من دارم میخوام با خودت عشق بازی کنم، اصلا میخوام با تو حرف بزنم، من چیکار به بهشتت دارم چیکار به جهنمت دارم؟ این دعا کامل رو برید ترجمه شو بخونید. خدایا من اگر جهنم من بردی، نه اینکه حالا آتیش جهنم من اذیت میکنه آزارم میده، نه اونی که از جهنم تنفر برای علی داره اینه که منو با دشمنان خودت میخوای یه جا کنی، من از تو جدا میشم، من آتیش جهنم رو میتونم تحمل کنم، شاید بتونم تحمل کنم عذاب جهنم رو، اما دوری تو رو چجوری تحمل کنم؟ این نگاه یه آدم کلاس بالا، یه فاز بالاست نسبت به مسائل دینی و معنوی. اگر یه سفر با هم جهنم رفتیم و روایات و آیاتشو با هم خوندیم، که حداقل سفارش میکنم کتاب سیاحت غرب مرحوم قوچانی رو بخونید، که فرض یا فکر میکنم مرحوم قوچانی رمان نوشته، نه بابا این نوع قلم مرحوم قوچانیه، اومده تمام روایات رو جمع کرده رو خودش بیاده کرده، یه قصه ای با روایات ساخته رو خودش بیاده کرده که من تو راحت مطالب رو بفهمید. بعضی سوال میکنن آجا این رمان بوده نوشته ایشون، خواب دیده ایشون؟ میگم نه بابا این نوع قلمه دیگه، ایشون اومده میگه من مردم، زن بچه اومدن دور منو گرفتن، ای وای آشیخ مرد، منو بردن قصر خونه، قصدم دادن، کفنم کردن، دفنم کردن، موقعی که اسرائیل اومد جان منو بگیره این چیزا بود، اسرائیل این شکلی آمد. بعد گفتم که شما چرا میگن زشتی و تو که زیبایی؟ میگه آره من چهرم عوض میشه، نگاه کن جان فلانی میگیرم چه شکلی هم، بوده همش روایته. بعد شب اول قبل میگه چه اتفاقاتی گذشت، اینا رو خودش بیاده کرده که منو شما بفهمیم. حد اقل برو کتاب سیرت غرب رو بخون تا نگاه نسبت به جهنم عوض بشه. تو جهنم بهترین و راحتترین عذابی که آدم میبینه آتیشه، راحتترینش حمیم، چرک و خون قلقل زده است، جوشیده است، زقوم خاری که تو بیابانهای حجاز میروه، که شطوری که لباش هر چیزی رو که خوردنی باشه میتونه بخوره و هر گیاهی رو، به زقوم که میرسه شطور رم میکنه، یعنی یکی از اون تیقاش شطور رو میخوابونه، این میوه جهنمی هست. و اینا تفسیر داره، این که کدوم از اعضای بدن آدم بیشتر عذاب میبینه اینا حرف توشه، این که بدترین عذاب به زبون میدن بعد از زمان بدتری عذاب به چشم داده میشه، خدا که پدر کشتگی با چشم و زبون نداره، اینا حساب توشه، اینا حرف توشه، اینا رو باید بدونن مردم که فردا روز قیامت نگر کسی به ما چیزی نگفت، ما نمیدانستیم. خب چرا نمیدانستی؟ چرا نرفتی بپرسی؟ من روحانی رو هم مؤاخذه میکنم، میگن چرا نگفتی؟ چه چیزی مهمتر از معاد؟ الان شما یه نگاه به قرآن کریم بکنید، 80% آیات قرآن در رابطه معاده. میدونید معناش یعنی چی؟ یعنی 10 تا آخوند که منبر میرن در یک شب، 8 تاشون باید درباره معاد حرف بزنن. یعنی من روحانی اگر 1 دهه جو سخنرانی میکنم، 8 شبش برای معاد باید حرف بزنم. این معنای 80% آیات قرآنه. یعنی این، یعنی جلسات ما وقتی تشکیل میشه، عمده ترین موضوعی که باید گفته بشه و تذکر داده بشه مباحث معادی است. برای همین ما معاد و شوخی گرفتیم، به بازی گرفتیم. بعضی میگن اینا شوخیه، اینا افسانه است. با قرآن سریع میگه وقفوهم انهم مسئولون، به صف بشید، همه تون باید سوال جواب بدید. اولین سوالی که قرآن مطرح میکنه میگه همه تون باید جواب بدید، پیر، جوان، زن، مرد، عالم، جاهل، شهری، دهاتی، فقیر، غنی، همه با مشهور، غریب، همه باید اولین سوال جواب بدن. و اون اینه سمنه تسالون نیوم ازن ان نعیم، نعیم 11 چیزه. میگن با نعیم چه کردیم؟ که گل سرسبد این 11 مطلب در بار نعیم ولایت امیرالمومنینه. میگه با علی چه کردی تو؟ تو با آبروی علی چه کردی؟ تو با آبروی حسین ابن علی چه کردی؟ تو با آبروی تشیع چه کردی؟ علی به تو آبرو داد، تو چرا آبرو علی رو بردی؟ حسین به تو آبرو داد، تو چرا آبرو حسین رو بردی؟ زهرا مگه الگو نبود؟ چرا قسمش رو خوردی ولی مثل زنهای اروپایی و غربی و بیدین گشتی؟ مگه زهرا محجبه نبود؟ کو حجابه؟ چرا آبروی فاطمه رو بردی؟ اینا رو جواب بدیم، ما جواب بدیم، شوخی نیست. قصه معصیت و گناه یک بحث مهمی است. تازه من از این بحثم میگذرم، بعض از علما مثل شهید دستخه، ایشون اومده گناهان رو به دو دسته تقسیم کرده، گناهان کبیره، گناهان صغیره. مرحوم حضرت امام در شرح چهل حدیثشون میگن نه، ما صغیره و کبیره نداریم، هرچه هست کبیره است، هرچه هست مخالفت با مولایی مثل پروردگاره. وقتی آدم بدون مولاش خداست، وقتی خدا میگه اینجوری نگاه کن، اونجوری حرف بزن، اینجوری عمل کن، از این مسیر برو، از اون مسیر نرو، تو وقتی گوش نمی کنی به حرف چنین مولای با عظمتی، دیگه این گوش نگردن کوچیک و بزرگ نداره که. اما بازم اگر شما صغیر و کبیر را قائل باشی، باشه، سلمنا و آمنا، گناهان صغیرت و کبیره. کبیره چیه؟ 70 تاش حد اقله، بعضی 700 تا گفتن، 70 تاش مادر گناهانه. یکیش همین غیبتیه که صبح تا شب روزمون شوم نمیشه با 1000 تا مگر غیبت کن، همین غیبته میشه گناه کبیره، تهمت میشه گناه کبیره. دروغ که امروز شده فرهنگ، زرنگی، هر کی بهتر دروغ بگه کاسب تره، هر کی بهتر سر مردم شیره به ماله این زرنگ تره، این جز گناهان کبیره. که توی یه سورش قرآن 32 بار میگه ویل للمکذبین، وای بار اونا که دروغ میگن، وای بار اونا که تکذیب میکنن. که امروز نقل و نبات مجالس مسلمان های ما غیبت و دروغ و تهمته، یکی از گناهان کبیره همین چشجرانیه، همین ربا و نزوله. امروز کدوم بازاری گرفتار چک نیست؟ کدوم از کاسبای کشور ما گرفتار ربا و نزول نیست؟ گرفتار وام های چند درصدی نیست؟ که موش مرده آب کشیده رو اگه 1000 بارم آبش بکشی نجسه، کلا شهری زن خودمون میگذاری؟ موش مرده است، هی بگو نه 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 من آبش کشیدم، این موش نیست، این گنجیش که بفرمایید، موش مرده است. ربا مگه شاخدم داره؟ من یک سال دارم، کدوم از بانک های به اصطلاح کدوم از بانک های به اصطلاح اسلامی در کشور ما در وقتی پول میده میگه پول مال من، بانک کار مال تو، هم در ضرر و هم در نفع شریکه؟ کدوم از بانک ها تو ضرر شریکه؟ کدوم قرض الحسن ها هم بابا تو گرفتاریم و همه باید جواب بدن روز قیامت. خب ربا تعریفش چیه؟ بابا اونی که ما تو حوزه خوندیم اینه. گاهی هم به ما میگن چرا این حرف رو میزنی؟ یعنی تو بیشتر از فقه ها میفهمی؟ گفتم غلط بکنم که بیشتر از فقه ها میفهمم؟ من اون چه تو گوزه خوندم تو شهر لمعه، اون چه خوندم در مکاسب شیخ انصاری، اون چه خوندم در خارج فقه اینه. ربا به معامله ای میگن که فقط شما به نفعش راضی باشی، ضرر رو قبول نکن. بگی من 1000 تومن میدم سرم نمیشه، برو هر غلطی میخوای بکن 1200 میگیرم. این میشه ربا، این شه ربا، و مثل گوشت سگ نجسه و حرامه. این شه ربا. حالا برو بگو که حالا علل حساب و من نمیدونم ولی اینقدر میدونم که همینا رو خوردمون دادن که دیگه دعاهامون مستجاب نمیشه. و اتفاقا شما اگر یه نگاه عمیقی بکنید در تاریخ، طاغوت های زمان برای این که بتونن بیشتر بتازونن، یکی از مهمترین برنامه‌هاشون اینه مردم رو به حروم خوری وادارن، برای این که اگر نفرین کردن نفرینشون نگیره. الان نفرین کدوممون میگیره؟ دعای کدوممون میگیره؟ وقتی کسی تا خرخره هرون خورده حد اقلش شبه هست، حد اقلش شبه هست. ما در اسلام سه تا چیز بیشتر نداریم، یه حلال داریم، یه حرام داریم، یه شبه داریم. اصلا اسلام یعنی سه تا چیز. اگر یه مسلمونی ازش بپرسن اسلامی که شما دم ازش میزنید تعریفشو تو دوتا جمله بگو، بگی اسلام مجموعه ای از حلال، حرام، شبهه. مکتب اسلام تعریفش اینه، زیادتر از اینم نمیخواد بگی. اسلام یعنی یه سری کارا حلاله، یه سری کارا حرومه، یه سری کارا شبهه است. فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب و فی شبهات عتاب. تو وقتی فهمیدی حرامه باید ترک کنی، وقتی شک داری حلال یا حرامه باید بیستی سر جات تا مشخص بشه حلاله بری حرامه نری، حلاله بگی حرامه نگی، حلاله بخوری حرامه نخوری. شبهه این نیست که امروز بعضی میگن آقا معلوم چه نیست، برو تورینی. چی برو تورینی؟ قف انده شبهه. تا خرخره حرام و شبهه خوردیم و توقع داریم امام زمان رو ما حساب بکنه. امشب میخواییست بهت بگم اگر یک جو غیرت دینی داشته باشیم شب تا صبح خوابمون نبره، یه خروارم نه، یه جو. امام زمان میاد از من و شما یار بگیره، ما میتونیم یاور امام زمان باشیم؟ پدر آمرزیده همون حرفی که سید الشهدا شب عاشورا به اون هزار و بعضا گفتن 4000 نفر، حداقل 1000، به اون 1000 نفری که آمدن کربلا حسین ابن علی رو یاری کنن، که همتون هم شنیدید که امام حسین فرمود من، بعضی ها میگن فتیله یه چراغ رو کشتن پایین، اینجوری بعضی ها میگن که حالا چراغ بوده یا نبوده اصلا کاری ندارم، فرمودن تو تاریک هر که میخواد بره بره، نخیر این نیست، این نیست، اینو اشتباه دارن حالی مردم میکنن. سندش سخنان امام حسین نوشته مرحوم دشتی مستند، برید بخوانید. سید الشهدا فرمود شما اومدید منو یاری کنید؟ گفتن آره. شمشیر به دست آماده، اسب داریم، خودمونم جنگنده و رزمنده، شمشیرامون تیز، فقط تو ام بکن ما چنین میکنیم و چنان میکنیم. امام حسین فرمود فقط شرطش یه چیزه، هر کدومای شما حق و ناس گردنتونه برید به درد حسین ابن علی نمیخورید، هر که حق و ناس گردنش نیست بمانه. و تمام اینا حق و ناس گردنشون بود و رفتن و گفتن ما به درد حسین ابن علی نمیتونیم بخوریم. امام حسین فرمود به درد من نمیخورید، برید بیرون. اینا که اینجا وایسادن همشون گردنشون از حق و ناس آزاده. و برای این که بدانید من امشب رو منبر میگم، امام زمانم وقتی ظهور بکند شرطی میگذارد برای یارگیریش که جدش حسین ابن علی کرد. همه میان میگن یا ابن الحسن ما آماده ایم، حضرت میگه همون چیزی که حسین گفت منم میگم، هر کدوماتون حق و ناس گردنتون نیست بمانید، هر که حق و ناس گردنش بره گم شدید، برید بیرون، به درد من نمیخوری. حالا همین امشب تصور کن امام زمان ظهور کردن، همین امشب میخوان وارد جلسه ما بشن، کدوممون میتونیم بگیم آقا من حق و ناس کردنم نیست، من غیبت به سر کسی نکردم، تهمت به کسی نزدم، با آبرو کسی بازی نکردم، به ناموس کسی نگاه نکردم، نمازم قضا نشده، روزهام قضا نشده، سر سفره شبهه نشستم، سر سفره حرام نشستم، لقمه حرام تو زندگیم نبوده، لقمه حرام توش که بهم نرفته. در به دریم رفقا، من نمیخوام ناامیدتون کنم، در به دریم، بیچاره ایم، خبر نداریم. دقیقا مثل اون روایتی میمونه که یه بنده خدای رفیقش مریض شده بود، خیلی گریه میکرد، آهی به امام رضا میگفت آقا اگه این بمیره من چه خاکی به سرم کنم، آقا یه دعا بکنی. حضرت اواسط میگه، بگه امام رضا دیدم یه نگاه به این بنده خدا کرد که گریه میکرد، اونم چشاش بسته بود و همه میگفتن نمیره، حضرت یه لبخندی زد و فهمودن که انشالله خوب میشه، نگران نباش. بعد عباسن میگه وقتی اومدم بیرون به مارزو گفتم آقا چرا خندیدی؟ فهمودن برای اینکه خودش قبل داره، این خودش میمیره و خوب میشه، این فکر میکنه اون مردنه، این خودش دم پاش دم گوره، هم طور هم بود، دو رو بعد این مرد و خوب شد. حالا حکایت من و شماست. من وقتی اون آقایی که میرم سگ دقل کرده، زنش اون چوریه، نمیدونم صافکار نقاشی شده، اومده بیرون تو جامعه داره میتی میره، تو دلم میگم ببین به چه روزی افتادن مردم، ای بدبختای بیچاره. دستت که امام زمان میگه تو خودت از اون بیچاره تری. چرا؟ به خاطری که او میگه آقا ما سگ داریم، افتخارم به این سگه است، کلاسمونم به این زنمونه که خیلی خودشو قشنگ درست میکنه میاد بیرون. اما تو پشت پوسته دین قایم شدی، یک چهره دینی به خودت گرفتی که همه یه حساب دینی رود کنن و گاهی یه کارایی میکنی که عرق خوره نمیکنه. تو رو چی کارت کنم؟ تو رو چی کارت؟ میدونی چقدر نام من نوشتم؟ چقدر حضوری میان به من میگن، گریه میکنن به من، میگن که آج آقا چه کنم، بابا ننم فکر میکنن من آدم حسابیم، نمیدونن من کیم. میدونی یعنی چی؟ میدونی قرآن کریم میگه بدترین عذاب الهی مال منافقاست، که چهره شون یه چیز دیگه میگه، ذاتشون یه کاری دیگه میکنه، یه چیز دیگر. و میدونی ما چقدر مبتلا شدیم به این قصه؟ فیلم بازی میکنیم. بیاین تا نمردیم یه فکر، من نمیخوام ناامیدتون کنم، من شرمنده به قول استاد ما مثل صافکار ماشین میمونیم، دیدی ماشین تصادفی میارن اونجا که مستقیم خورده له له شده از این پتک بزرگا میخواد، پنج شیش کیلو میزنن یک دوتا که میزنه صاف، و از این جاها نه یه ذره تو رفته از این چکش کوچولوها میخواد. استاد ما میفرمود ما رو منبر باید صافکاری کنیم، گاهیتی که بعد از اون پودکا تو سر مستمع بزنیم جنجی چشش رو واک کنیم، گاهی باید چکوشه کوچولی ریز بزنیم، بعد صافکاری که شد بتونه کاری بکنیم، بعد بتونه که شد بعد بگیم حالا سبقت الله، رنگ خدایی بگیر. داغونیم رفقا، تصادف بعد تصادف، یک نگاه بکن ببین هیچ جا زندگیمون سالم نیست، هیچ جای سالم، نمازمون افتضاح، روزمون التماس دعا، روزمون که اصلا بذاره برو، جشنمون یه جور، عزامون یه جور. چون یه نگاه بکن سرانگشتی، چکاپ کن خودتو ببین کجا یه زندگی ما سالمه. اما سلمانو ببین، به به، شب سلمانه، روز سلمان، تو خونه سلمانه، تو کوچه سلمان، چیز میخره سلمانه، میفروشه سلمان، سلمان سلمان. ولی ما نه، ما تو خونه سلمان فارسی، تو کوچه سلمان رشدی. حالا انقلابی میشینیم، انقلابی تر از انقلابی ها، حالا ضد انقلاب میشینیم، ضد انقلاب تر از ضد انقلابی ها، اولی بادش بدن. امروز ببینیم ایجور میه، ایجور بهتره، به نفعمونه. که از رفقا میگفت خیلی عجیبه، یکی از دوستان ما تو بازار میگفت بعضی رو دیدیم یه میری سه بار ریش میذاره، یه میری هفتیقه میکنه، مورچه رو لپاش بکس و باد میکنه. چرا اینجوری؟ میگه خب نیاز بود، حالا دیگه نیاز نیست. و از این آدم ها خیلی داریم ما که ریششون هم سیاسی میذارن، سیاسی ریشه رو بلند میکنن، سیاسی کوتاه میکنن، سیاسی ایجا میرن، سیاسی اوجا میرن، همش سیاسی، همش ببینن کجا بیشتر پول توشه، اصلا کاری با کسی ندارن. به قول یکی از همشهری های ما میگفت که ما خیلی کارمون درسته، گفتم چطور؟ گفت هر جا یا حسین بگن من میرم، اما هر جا یا علی بگن من فرار میکنم. گفتیم چرا؟ گفتن که هر جا یا حسین میگن هیئت و سینه است، بعدم سفره و بخور بخور هستیم ما، هر جا یا علی میگن یا ماشین هول میدن یا چه زنگین بلند میکنن، ما میگیم صلاح نیست در میریم. این طوریه، طوریه. ما چیکار بکنیم با این نفاقمون؟ چیکار بکنیم با این منافق بودنمون؟ و رفقا این چرک خیلی بد چرکیه، قده بد قده. و من یه جمله بگم، حالا نمیدونم، نمیدونم چقدر اثر داره، امیدوارم که اثر داره. فقط یه جمله بهتون بگم، این منبرایی که ما روحانیون میریم شاید به اندازه یه قرص مسکن اثر کند، اما این قرص مسکن فقط درد و پنهانش میکنه و آرامش میکنه. این قده های سرطانی که تو وجود و رفتار ما روش کرده، این اتاق عمل میخواد، جراحی باید بکنی. اگر این قدرت سرطانی مثل حسد، مثل نفاق، مثل کینه، مثل کبر، مثل خودمحوری، مثل ریا، مثل حقبازی، مثل چند چهر، اینا اگر قدای سرطانی تا نمردی حلش نگردی و عمل جراحی نگردی و افتاد بعد از مرگ، تنها چیزی که میتونه اون قدا رو عبه ببره آتیش جهنمه. نگید کسی نگفت. یه سری از گناهانه که ما کوچیکش میشماریم اما خیلی بزرگه. یه مثال میزنم بچه، امیدوارم که خسته نشه. یه مثال میزنم، شما فقط تو رو به خدا این مثال روش فکر کنی. این مثال همطوری بی خودی نیست، یعنی الان به ذهن من نرسه دیگه بگم این مثال مثال اساتید ماست، مثال خیلی مثال ارزنده است. بعضت مثال قیمت حلبی هم نداره، بعضی مثال قیمت طلا داره. مثال خیلی مثال خوبی استاد ما میفرد. همون میدونی قصه ما چیه؟ یه خونه یه چشم من، یه خونه یه در بسته رو شما تصور کنید. خب تمام درا و پنجرا بسته است، لوله گاز یه سوراخ کوچیک براش ایجاد شده، فضای ساختمان پر گاز، ساختمان هم خیلی با عظمته که اگه بخوان این ساختمان رو در آن واحد منهدمش کنن چند کیلو TNT میخواد. اما حالا این ساختمان پر گازه. یه چوب کبریت، یه چوب کبریت که خلال دندون میکنین، اگر یه چوب کبریت در این فضا روشن بشه چطور میشه؟ ببین این چوب کبریت در نظر من و شما خیلی کوچیکه، خیلی محقرانه بهش نگاه میکنین، اما با این فضا این چوب کبریت کار 20 کیلو TNT میکنه. الان زندگی ما اینجور شده. یه سری از گناهانی ما داریم که وقتی نگاه عادی بهش میکنی مثل چوب کبریتت، ولی با این فضا که حالا میگم کدوم فضا، همین چوب کبریت بیچارت میتونه بکنه، نابودت میتونه بکنه. ما کدوم فضا داریم زندگی میکنیم؟ ببخشید، ما فضای آخر زمان داریم زندگی میکنیم. آخر زمان چه فضاییه؟ حالا بهت میگم چه فضاییه. امام صادق فرمود آخر زمان معناش اینه، شما در آخر زمان میتونی گلوله سرخ آتشین گداخته شده آهنی رو تو دستت نگه داری، بهتر میتونی اون گلوله نگه داری تا دینت رو حفظ کنی. این فضا اون فضاست. کف دستت گلوله آهنی رو میتونی حفظ کنی، اما آخر زمان دینت رو نمیتونی حفظ کنی. بعد یه مثال میزنم، میگم پاییز دیدی چطور برگا میریزه؟ آخر زمان فوج فوج مردم، گروه گروه مردم از شجره طیب اسلام جدا میشه. ما در فصل خزان و پاییز داریم زندگی میکنیم. ما امروز نمیدونی گنده گنده هامون چپ کرده، گنده گنده هامون کسانی قاطی کردن که 80 سال اسم نمیارم استاد اخلاق بوده تو حوزه، آخر عمری عاقبت بخیر نشد و مرد و رفت. 80 سال استاد اخلاق بوده، آخر کار دینش رو داد به عمر و رفت، دینش رو داد به وهابیت و رفت. اسم نمیارم که ماتشون بود همه علما. یه عام استاد اخلاق بود، پا چقدر گریه میکردیم. تمام وقتی بهش تذکر دادم این چه کتابی بود نوشتی، این چه عرضی بود نوشتی، عوض این که بگه ببخشید تازه افتاد رو دنده لجبازی و هیچ. خیلی خبر هاست، شما خبر ندارید. این جاده یه جاده یه که راننده های درجه یکش تو دره افتادن دیگه، من و تو که هیچ. خیلی فضا فضای خطرناک، اینقدر لغزنده است، اینقدر لغزنده است. یه نه خودم نگاه به 50 سال فکر میکرده مسلمونه، بینی از دنیا. روایت داریم که روز قیامت هر پیغمبری یه پرچم میزنه، مریداشو جمع میکنه، موسی، نوح، عیسی، ابراهیم، همه آدم تا خاتم. من اصفهانی زرنگ میگم که ما جسر رومون نمیشه بریم تیرس پیغمبر خاتم. بذار بریم ببینیم یه جوری لابلایی صفای انبیا میتونیم یه جوری رد کنیم خودمون بهش، بعد اونجوری دور میزنیم میریم خدمت رسول الله. زرنگ میریم مثلا تو صف موسی، سلام علیک یا موسی، سلام علیکم یا موسی، یا اصفهانی زرنگ اینجا چه کار دارید شما؟ یا موسی وقتی که فرقی نمی کنه، حالا ما رو هم به نوکری قبول کنیم، برو بیرون اینجا فقط صف معهودی هست، برو بیرون. آه جناب موسی یه کاریش بکنیم اینقدر سخت نگیم، یا این صف معهودی هست، برو بیرون. نیم نمیشه نیم بله مسیح میگه آقای مسیح مهربان تو یه کاریش بکن، برو بیرون اینجا صفحه چیه؟ میبینی هیچ پیغمبری رامو نمیده، میگه نه بابا داریم خدمت میگه من خود مفاده نکنم، میگه تو صفحه مسلمان ها نوبت میرسه به ما، به 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 پیغمبر به ما سلام علیکم، شما مسلمان بودی و ما نمیدونستیم، شما مسلمان من بودی؟ برکلا ای راستی راستی تو مسلمان بودی؟ یا رسول الله خجالت هم نده، میگه اصلا اینجا جا خجالته، یوم الندبه، یوم البکا، یوم الحسره، یوم الفصل، یوم المیقات، یوم الحساب، یوم الکتاب، اینجا اصلا روزشه که خجالت بکشی. تو مسلمون من بودی؟ برو بیرون اینجا سب مسلمون هست، نمیتونی روز قیامت گناهان تو گردن کسی بندازی، نمیشه. اگر راهی میبود ما خوندا پیدا کرده من گیره به استادم شوخی کردم، گفتم اگر راهی هست و اینا من بود من 70 ساله دارم میگردم گیرم نمیم، به استادم هم گفتم گفت 80 ساله من دوباره میگردم، نیست راه نیست، صابون به شکماتون نوالید، یه کاریش میکنیم، هیچ کاریش نمیتونه بکنیم، فقط یه راه داره، آشتی با خدا، فقط دو تا قدم بردار. خیلی قشنگ امیرالمومنین میگه قربون علی برم، یه دو قدم بردار، قدم اول پاتو بذار رو هوای نفسه، داد بزن، اقرار کن خدایا ما گردن ما از مبارکتر نوکرتیم، روسیاییم، گناهکار، غلط کردیم، میخوایم آدم بشیم، پا دوم ده بذار قدم دوم وسط بهش، از این یاقیگری دست بردار، مردونه در خونه خدا بیا، خدا خیلی مهربونه، فقط مردونه بیا میدون، بازی در نیار. خود خودش هم گفته، خدا تو قرآنش میگه، میگه اگه خواستی گناهان تو آب بشه 11 تا نشونه، 11 تا راه من براتون گذاشتم، کار رو بکنید تا نمردید، کار رو بکنید تا این جوونیتون رو شیطون نبرده. خیلی بده به قرآن، همه یه عمرمون بشه برای شیطون. آیا من یک روایتی دیدم خیلی جالب بود، پیغمبر اکرم با یه سری از صحابشون مثل سلمان و ابیذر و اینا تو مسجد نشسته بودن، گوش کن، یک صدای نهیبی به گوش این جمع رسید، رنگ همه پرید، پیغمبر نترسید، 80 سال پیش، چشماتون به من، 80 سال پیش یه آقای افتاد توی گچاهای جهنم، الان رسید ته چاه، این صدا صدای سقوط کف ته چاه جهنم که من اجازه دادم بشنوید شما. یه پرانتز باز کنم برای که حدیث رو قشنگ بفهمید، ببین یه روز یه یهودیه یه ریگ برداشت که دستش گذاشت، آمد به پیغمبر گفت که تو پیغمبری؟ فهمود بله. گفت که مسلمان ها میگن که همه اشیاء عالم اقرار میکنن، شهادت میدن به پیغمبری تو. فهمود بله، قرآن میگه و این من شیئن الا یسبح به حمده، حالا قرآن میگه، یعنی همه فهمون، حتی اون ریگی که تو دستت قایم کردی اینم میگه من پیغمبر خاتمم. اه دست چه باز گو، خب به ریگه بگو که شهادتن بگه، و اون خودت بگو. یهودیه گو چی میگی تو؟ به زبان فصیح عربی چیه و سنی نقل کرده شهادتن. استاد ما فهمون فکر نکنید این ریگه، او سنگ کوچولوه، این تو کل زمانی که سنگ شده بوده یه بار گفته اشهد ان لا اله الا الله؟ نه نه نه، همه اشعا، همه موجودات عالم دائم دارن شهادت میدن. این گوش یهودی یه بار تو عمرش تونسته بشنوه؟ بله، این سنگ دائم داره میگه، همه این عالم دارن این صدا دائم در این عالم به گوش خلایق میرسد. گوشا کره، گوشا کره، ولی اونی که باید بشنوه میشنوه. فهمون الان یکی رسید تهش، یکی وارد مسجد رو گفت یا رسول الله فلان منافق مرد، فهمون صداشو شنید. استاد ما فرمود میدونی 80 سال تو چاه جهنم بود یعنی چی؟ یعنی تو دنیا زندگی میکرد ولی مسیر کجا رو طی میکرد؟ وقتی مرد افتاد کف چاه. این بده برای من و شما اتفاق بیفته جوونم، که یه نگاه میکنی میبینی 20 سال جوونیت رو شیطان برای سر دورده که تو مسیر یزید ابن معاویه طی کردی و فکر میکردی تو مسیر امام حسینی. حیف شماست، حیف شماست. علی اکبر خدا برای چی خلق کرده؟ برای تو خلق کرده، الگوی تو علی اکبره، نه اون رقاصه شراب خور دائم الخمر معتاد انگل جامعه. چرا خودتو بی کلاس کردی؟ به کی نگاه میکنی؟ از چی الگو میگیری؟ کپی حکی میزنی؟ بی انصاف. پول داشته باشی بهترین موبایل و جدیدترین موبایل میگیری، پول داشته باشی خوشگلترین لباس میگیری و قشنگترین ماشین زیر پات میندازی. به الگو گرفتن که رسید آشغالترین آدم ها میشن الگوی تو. تو دم دکون میوه فروشه میوه گندیده شکسته شده خال خورده نمیدونم گندیده رو هیچ وقت تو پاچت نمیریزی، اگه هم ریختن میگی آقا این گندیده رو من بودم پول میدم، چی داری به من میدی؟ تو در مغازه نونوایی نون سوخته نمیگیری؟ چرا در انتخاب رفیق و انتخاب الگو و اون انتخاب اسوه هرچی گندیده است فقط نگاه میکنی؟ چرا؟ پس علی اکبر مال کیه؟ مال یهودی هاست؟ نه واقعا من شما سوال میکنم، خدا علی اکبر رو برای مسیحی ها خلق کرده؟ برای سنی ها خلق کرده؟ برای زرتشتی ها خلق کرده؟ برای چهار تا شیعه؟ به خدا من و تو کرم خاکی نیستیم. کرم خاکی و کرم ابریشم شکل همه، زمان که میگذره معلوم میشه کی کرم خاکی کی کرم ابریشمه. من و تو کرم خاکی نیستیم، ما شعاع محمد آقا محمد خلق آمد. علی اکبر مال ماست. جوون میشه پای اینترنت اولین کاری که میکنه شیرجه میزنه تو آب و فاضلاب میده. خود خلایق هرچه لایق موبایلش رو نگاه بکنی چقدر آشغال توشه، چقدر کثافت توشه. کامپیوتر تو خونه‌ش رو نگاه کن ببین چقدر چه خبره. من تعجب میکنم بعضیا میخندن، تعجب میکنم به شوخی میگیرن بعضیا. شوخی نداریم با کسی. بابا ننت نمیفهمن تو چی ریختی تو این کامپیوتره یا تو موبایله. حالا قفل زدی که بابا نتونه گوشو بکنه، یه فولدری یه پرونده‌ای درست کردی همه رو ریختی اونجا، یه کارایی هم کردی که خیلی زود دسترسی به اون. برای امام زمانم میتونی کار رو بکنی؟ تو کلا سر مهدی هم میتونی بذاری؟ میدونی یعنی چی امام زمان حجت خدا؟ تو یک لیوان رو، لیوان شیشه‌ای رو در نظر بگیر پل آبش کنن، از بالا که نگاه میکنیم تمام این لیوان تحت نگاه توه، کل آب، نه این کل زمین ها، کل عالم هستی مثل یه ظرف شیشه ایست که مهدی فاطمه در همو آن واحد که داره نگاه میکنه بر کل او عالم مسلطه. تو فکر میکنی مهدی فاطمه نمیدونه تو موبایلت چه خبره؟ نمیدونه تو داری منافق گونه زندگی میکنی؟ نمیدونه تو چی کار داری به خودت میکنی؟ کلا سر کی میگذاری؟ خب خدای ما گناه کردیم، حالا میخوایم آدم بشیم چیکار بکنیم؟ دیشب سه تا کار رو قرآن کریم به ما گفت. یکی بیا تو قلعه ولایت امیرالمومنین، عمل صالح و پسندیده سوره عنکبوت آیه 7 که دوره از گناهان کبیره، گناهان صغیره رو محو میکنه، آیه 31 سوره نساء، یکی هم آیه 29 سوره انفال که اگه تقوا داشته باشی برگردی، خدا یک عدسی قوی تو چشمات میگذاره که دوست و دشمن بتونی تشخیص. الان خیلی از جوانای ما مشکلشون اینه که دوست و دشمن رو نمیتونن تشخیص بدن. دو زانو بشید، من این آیه رو بخوانم، حداقل بتونیم دو سه تا از این آیه رو بخونیم، فردا شب بتونیم این بحث حداقل جمعش کنیم. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 12. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سیئاتكم ولأدخلنكم جنات تجری من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه مائده میگه اگه چند تا کار کنی نتیجهش محو گناهاتونه. یک، اقامه نماز. جوونا، قامه با اقامه فرق میکنه. قامه یعنی تو دروسی گیرت بندازن دو رکعت نماز بخونی، یعنی تهدیدت کنند و نماز بخونی، یعنی به قول او جوونه میگفت نماز صبح هم قضا نمیشه. چرا؟ چون بابام میاد یک لگد تو شکمم میزنه، را نفسم بند میاد، منم میرم رو به قبله وای میستم میگم دو رکعت نماز از ترس اردنگی بابا قربتن الله، این میشه قامه. اما اقامه یعنی با عشق، یعنی با تواضع، یعنی با خضوع، یعنی با خشوع، یعنی پول پشتش نیست، تهدید پشتش نیست، طمع نیست، اصلا عشق ورزی میکند با نماز. اقامه صلات، نماز اگه میخونه کیسه ندوخته براش. خیلی ها نماز که میخونن کیسه دوختن براش. ما خیلی حرفا رو اجازه نداریم بزنیم. اساتید اون میگه دیگه تا اونجا مستمع رو نگران نکنین، و الا اگر من بخوام حقیقتش براتون بگم، حتی اونایی که نماز میخونن که بهش برن کیسه دوخته. طبق حدیث امیرالمومنین صلی الله علیه، چون از دلیل میگه من نماز نمیخونم که بهش برم، یا ترس جهنم نماز نمیخونم، من دلم میخواد با تو عشق بازی کنم. اقامه صلاه. حالا این نماز کدوم نمازه؟ به امام باقر فرمود نماز ظهر منصوب رسول الله است، نماز عصر مال امیرالمومنینه، نماز مغرب صاحبش فاطمه زهرا است، نماز عشا صاحب و مالکش حسن ابن علیه، صبح حسین ابن علی صاحب نماز. هر کی میخواد روز حسینی داشته باشه نماز صبح، که متاسفانه خیلی از مؤمنین نماز ظهر و مغرب و عشاشون مشکل ندارن، تو نماز صبح مشکل دارن. کسی که صبح نتونه بیدار بشه نمیتونه روزش رو حسینی طی کنه. نماز صبح، نماز صبح، نماز، نماز. چقدر توی این نماز آدم میتونه خودشو بشوره، چقدر توی این نماز میتونه آدم عوض بشه، چقدر توی این نماز میتونه آدم نعمت بگیره، برکت بگیره، چقدر میتونه با خدا عشق بازی بکنه. اقامه این نماز یک. دو، دادن زکات، صدقه یا خمس. زکات از تزکیه میاد. یه وقت آدم میخواد علمشو تزکیه کنه، زکات العلم نشرو. یه وقت میخواد بدنشو تزکیه کنه، رژیم میگیره. یک میخواد مالش رو تزکیه کنه با صدقه، با انفاق، با اطعام، با خمس، باز اینا همش میشه زکات. بعضی میگن تو قرآن کریم چرا اسم زکات زیاد اومده خمس نیومده؟ میگیم چرا، خمس هم اومده سوره انفال، اما خمس و زکات واژه هاش دوتاست، نتیجه یکیه، مثل غسل و غسل. شما تو حمام که میری به من نگاه کن، تا سر گردن تو میشوری غسله، تا طرف راست میشوری غسله، وقتی طرف چپت هم شستی، بدن کاملا شسته شد، یه اتفاق میفته، میشه چی؟ میشه غسل. وضو رو بگم، تا صورتت رو میشوری توضؤ، نه یعنی داری وضو نگرفتی، داری میشوری، توضؤ بهش میگه. دست راست رو میشوری هنو وضوئی، دست چپت رو میشوری هنو وضوئی، مس سر میکشی هنو وضوئی، مس پای راست رو میکشی وضوئی، مس پای چپ رو که کشیدی یه اتفاق میفته، میشه چی؟ میشه وضو. زکات یعنی این مال پاک میشه. حالا این پاک شدن یک اتفاقه، گاهی با خمس پاک میشه، گاهی با تو قصه نمیدونم شتر و گاو و گوسفند و برنج و گندم و این حرفا که حد و نصابش معلومه، این جوری گاهی وقتا علم تو زکات که امروز گاهی وقتا صدقه میدی، رد مظالم میدی، همین صدقه میشه تزکیه. نکته سوم، ایمان به انبیا بیاری، عزیز بدونه انبیا رو، راستی یه دکتر پیغمبر رو قبول کنی، راستی یه دکتر. و چهارم، قرض الحسنه بدی، که امروز دیگه باید کسی دیوونه باشه قرض الحسنه بده، گه پول زمان وصله به کی بدم؟ خدا میگه اگر شما یک ریال دادی من ده برابرش رو بهت میدم. البته قرض الحسنه رو حساب کتاب، میدونی طولانی ترین آیات دوتا آیه است، مال دوتا موضوعه، میدونی طولانی ترین آیات در قرآن دوتا آیه است، یکیش مال ناموسه، یکیش مال تجارت. قرآن میگه وقتی میخوای پول به یکی بدی شاهد بگید، بنویسید، امضا بگیرید، این برامرش رو ببندید، حساب و کتاب. میگفت حساب کاکا برادر، یعنی این نگو داداش همه پولو بهش بده بعدم مشکل پیش بیاد، نه حساب کتاب دقیق عالی، این برامرش رو ببند که پولت هم نخورن، مالت هم نخورن. اما قرض الحسنه دادن، گروا کردن، مشکل مردم حل کردن یه نتیجه داره. قرآن میگه گناهان آدمو آب میکنه، محو میکنه. سوره مبارکه تحریم آیه 8، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نصوح بکنی مردونه، نه مثل شیر پاستاریز درو فقط تاریخ داشته باشه. یک شب جمعه توبه میکنه، نیم کیلو عشق میریزه تا صبح جمعه طول نمیکشه، عمر داشته باشه. حالا این نصوح چیه؟ میگن یه مردی بود فاسد، مثل زنا سینه داشت، مو تو بدنش نبود، کسی تشخیص نمیتونست بده این زن یا مرد، آدم فاسدی بود، تو حمام زنانه شهر کیسه میکشید و دلاک حمام بود، مرد بود اما تو حمام زنانه کار میکرد، یه لنگی هم دور خودش میبست، کسی نمیدونست که این مرده. تا یه روز دختر پادشاه آمده بود بره حمام، انگشتر دختر پادشاه تو همون گم شد. پادشاه دستور داد، یا دختر پادشاه دستور داد، احدی حق ندارد که از حمام بره بیرون مگر اینکه وارسیش کنن، انگشتر یه وقت مثلا لباسی جای قایم نکرده باشه. مسعودی دعی داد بیداد ان قریبه که همه بفهمن، دستش باز بشه، آبروش بره و چه میشه برای هی از این طرف حمام فرار میکرد، او طرف حمام رفت. آخر کار همه گفتن این خانومه از هی در میره، ای دزدیده، ولی این ندزدیده، او این برای چیز دیگه فرار میکرد. رفت تو آب خزینه و اون تو تاریکی ها فهمیدن کجاست. خلاصه مأمورا اومدن اونجا، دلش شکست و گفت خدایا غلط کردم، به خودت قسم میدم این آبروی ما رو امروز حفظ کن، من از این حمام میرم بیرون و دیگه از این غلط ها نمی کنم. آمدن بگیرنش از خزینه حمام، خزانه حمام، بکشنش بیرون، دیدن دم در حمام یکی از مأمورا داد زد رها کنید مردم رو، انگشتر پیدا، و این مشتش باز نشد، اصفایی هم کردن ببر. حمام اومد بیرون، از اون شهر رفت بیرون، به خاطری که خوب کیسه میکشید و اینها، خیلی مشهور شده بود، اگر میخواست نره دنبالش میومدن. از شهر رفت بیرون و قصه خیلی طولانی داره. کارش به جایی رسید که جزء عباد زمان شد، که بعد پادشاه خوابی دید و خیلی حالا طولانیه، بهش گفتن فلان کس در فلان جا بیرون ده در دل کوی قاریه، یه عابدی ما داریم اونجا تو عالم غیب، اون باید برای شما دعا کنه. حالا اون کیه؟ این همون نسوحه، و خدا اومده مثال میزنه، میگه اگه میخواین با من آشتی کنید، بچه بازی در نیارید، مثل نسوح آشتی کنید. این وقتی تو خزینه آب حمام گفت خدایا به عزت و جلالت اگر آب رو ما حفظ کردی از این معرکه میام بیرون، دیگه گناه نمی کنم، مردونه وایساد باش. حالا یه سوال، چقدر ما این حرفا رو به خدا زدیم و دروب بعد شکستیم توبه؟ اگه توبه مردونه کنی، خدا هم مردونه باید برخورد بکنه. و هم میگه باش، بلایی که من پرونده اعمالشو نابود کنی، یک پرونده جدید بشه بده، که خودش هم که نگاه میکنه تعجب کنه اثری از آثار گناهان گذشتش نباشه. فقط حرف اینه، مردونه بیه جلو. حالا ما اومدیم تو فاطمیه، میگیم زهرا جان تو بیا واسطه بشو بین ما و خدا. قبل از منبر من دعای توسل خوندیم دیگه، نمیدونم شما چقدر دی دعاها متوجه هستی چی میخونید. یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند، ای کسی که آبرو داری در خونه خدا، بیا واسطه بشو من بی آبرو رو با خدا آشتی بده. یعنی حالا اگر گناهکارید مثل من روسیاهید، دستتون رو بلند کنید، بگو خدایا تنها نیمدم، با چادر خاکی شده یه زهرا اومدم، بگو خدایا تنها نیمدم، یه شفیع روز جزا، یه آبروداری رو در خونت آوردم که اونو نمیتونی ردش کنی چون خیلی دوستش داری. خودت گفتی انا اعطینا کل کوثر، نگفتی کثیر. فرق است بین کثیر و کوثر. کثیر هرچی هم زیاد باشه یه زوری تموم میشه، مثل خورشید انرژی خیلی داره اما یه زمانی تموم میشه، اینو کوکسرش نمیگن، کثیرش میگن. اما کوکسر به چیزی میگن که با گذر زمان، با گذشت زمان این کم نمیشه، روز به روز زیادتر هم میشه. ای کسی که به فاطمه میگی کوکسره، فیض کوکسره نه فیض کثیر. ما چه این خانم در خونه آوردیم، به حق این خانم کتک خورده، امشب به ما توفیق بده خدایا مردونه باد آشتی کنی. یا وجیهتن عند الله
اشفعی لنا عند الله، نمیگی یا وجیهتن